شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به همراه همکارم آقای عبداللهی در خدمت جناب آقای راستگو هستیم. جناب راستگو سلام عرض میکنم.
جناب راستگو
روز و شب شما بخیر.
جناب راستگو من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام میکنم و خیلی سپاسگزارم که در گفتگوی با ما شرکت میفرمید.
خیلی ممنون. من هم خدمت جناب عالی و تمام شنوندگان محترمتون سلام عرض میکنم. امیدوارم که همگی ایام خوبی داشته باشید.
خیلی سپاسگزارم و شما همینطور. شنوندگان عزیز، جناب راستگو که در خارج از ایران زندگی میکنند، مدتی پیش پس از 3 سال برای دید و بازدید و مشاهدات جدید به ایران رفتن و یک گزارش عینی از وضعیت ایران تهیه کردن و منتشر شده و ما مزاحمشون شدیم که باشون صحبت کنیم، ببینیم این وضعیتی که در ایران بعد از 3 سال مشاهده کردن چیست و چگونه است. جناب راستگو، می‌خواستم خواهش کنم که اگه ممکنه اول با وضعیت اقتصادی ایران و تغییراتی که ملاحظه کردین شروع بفرمایید.
والله من بعد از 3 سال که وارد ایران شدم، وضعیت ایران رو در واقع خیلی خیلی منفی‌تر از 3 سال پیش مشاهده کردم. یعنی اینکه مردم در شرایط بسیار خسته‌ای هستن و بخصوص اینکه ورود من به ایران همزمان بود با حدوداً 2 هفته بعد از سهمی بندی بنزین بود و لذا دغدغه عجیبی مردم داشتن در این زمینه و ناراحتی های بسیار فراوانی داشتن، به طوری که مثلا ما وقتی میخواستیم از منزل خودمون حرکت کنیم به سوی منزل یکی از دوستامون برای دید و بازدید، تلفن میزدیم به تاکسی تلفنی و واقعا میگفتن ما کسی نداریم. گاهی 1 ساعت میبایستیم منتظر میستادیم تا یک کسی پیدا بشه، یک تاکسی تلفنی پیدا بشه که ما رو به مسیری ببره. و این سهمیه بندی خیلی اثر منفی گذاشته بود. حالا ما البته بحثمون این نیست آیا خود سهمیه بندی درست هست یا غلط هست، ولی اون چه مسلمه این سیاست های اقتصادی غلطی که به نظر من دولت آقای احمدی نژاد اتخاذ کرده، یک آشوب و آشفتگی در شرایط ایران به وجود آورده. این سیاست اساسا سیاستی که با ورشکستگی مواجه شده. یعنی میتونیم بگیم که تنها خطری که در واقع در ایران هست شورش های ناپخته و شورش های خام از طریق مردم توسط مردم به خاطر شرایط بد اقتصادی. چون اون چه به نظر من نقطه آسیب پذیری جمهوری اسلامی است توی این شرایط، اوضاع اقتصادی کشور میباشه که با هیچ حقی نمیتونه اون اوضاع رو علاج کرد. شما اگر توجه کنین الان مسئله تحریم ها به وجود اومده و من حتی معتقدم بدون تحریم ها اوضاع اقتصاد ایران خراب شده است و همونطور که در گزارشی که ارسال کردم برای رادیو محترم شما اونجا بحث کردم، من با یکی از اقتصاددان معروف ایران در واقع تماس گرفتم که ببینم اوضاع اقتصادی ایران در چه حاله. ایشون گفتن اصلا هیچ امیدی به این شرایط نباید داشته باشه، یعنی اینقدر شرایط ایران نظر اقتصادی در واقع خرابه و میگفت هیچ چیزی نمیتونه دولت رو کنه، هیچ برگی نمیتونه رو کنه که بتونه شرایط بهتر کنه. شما اگر توجه کنید به هر طرح از اقتصاد ایران نظر بندازیم، چیزی جز آثار ضعف و خرابی ما تو اون رو میبینیم. این چیزی که اون آقا میفرمودن اقتصاد دان، ایشون میگفتن سیاست دولت در همه زمینا با شکست مواجه بوده. علت اصلیش هم خب زیربنای سیاست اقتصادی رژیم معیوبه. میدونین وقتی بنیان معیوب باشه هیچ حرکتی نمیتونه اونو تغییر بده، حتی حرکت‌های مثبت. این رو دیگه من خودم مثال میزنم، ما باید توجه داشته باشیم هیچ دولتی در ایران به اندازه دولت احمدی نژاد این شانس رو نداشته که از درآمد نفتی اینقدر عایدی داشته باشه.
بله
دولت آقای احمدی نژاد طی دو سال گذشته از عایدی نفت بهره مند بوده است.
بله
شما اگر توجه کنید در سال گذشته به قول این دوست اقتصاددان ما بیش از 50 میلیارد دلار درآمد نفتی دولت داشته. ولی از اون جایی که بنیاد اقتصادی ایران معیوب و خراب شده است به قول این آقای اقتصاددان، دولت نتونسته از این شرایط جهت بهبود وضعیت اقتصادی کشور و تسهیل زندگی مردم استفاده نماید. این در واقع شرایط در اینقدر خراب است.
جناب راستو، این دوستتون نفرمودن که منظورشون از این خراب بودن بنیاد اقتصادی چیست که درآمد اضافی نفت هم منجر به بدتر شدن وضعیت اقتصادی میشه؟
خب یکی از چیزهای خیلی خیلی مهم که میفرمودن، میگفتن شما کافیه برین سازمانهای اقتصادی سری بزنین، میبینین اکثر افرادی را که گذاشتن بر سر کار درسته افرادی هستن یا دیپلمه هستن یا اینکه اصلا در مسائل اقتصادی با مسائل اقتصادی اصلا آشنایی ندارن.
نه.
این مسئله است. میگفت اینه، یعنی شما حساب کنین اینقدر شرایط خراب بود که در واقع آقای شیبانی که رئیس بانک مرکزی بود و استعفا داد، گفت باید مردم از دولت بخوان که این درآمدهای نفتی رو ازش سوال کنن کجا داره میره. دیگه آقای شیبانی که خودشون در واقع انتخاب کردن توی همین دستگاه بوده.
بله.
و به خاطر دقیقا همین مسائل بود، چون تا حالا خود بانک مرکزی یه مقداری استقلال خاص خودش داشته، ولی از زمان آقای احمدی نژاد در واقع بانک مرکزی در واقع تسخیر شده بود و دولت تلاش کرد کارها رو در واقع از دست بانک‌های مرکزی در بیاره و خودش در واقع در دست بگیره و استقلال در واقع بانک مرکزی کاملا ابین رفته، همونطور که سازمان برنامه بودجه رو کاملا نابود کردن به نوعی دیگه.
بله اون تقریبا از بین بردن. بله
از بین بردن
که مثلا دفاتر استانیشو گذاشتن زیر منتقل کردن زیر نظر استانداری و نه و خود سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هم که زیر مجموعه رئیس جمهوری رفته. بند
خب شما حساب کنید که یکی مسئله، این مسئله در واقع عدم استقلال بانک مرکزیه که دیگه نتیجهش همین شد که آقای شیبانی استعفا داد. بعد تورم، وجود تورم، یعنی تورم روزافزون در ایران وجود داره که به قول این دوست اقتصاددان ما میگه این تورم مزمنه. فقط تنها هم آقای دولت احمدی نژاد در واقع تنها مسئول این تورم، این طی سالها سیاست های غلط اقتصادی در واقع این تورم همینطور بزرگ شد بزرگ شد تا به امروز رسه اینا دیگه بدترش کردن.
بله
درسته. و اومدن چی کردن در سال گذشته، در همین 6 ماه گذشته معذرت میخوام، مقدار 21 میلیارد 300 میلیون دلار در واقع واردات کردن.
بله.
خب وقتی این 1 میلیارد و 300 میلیون دلار واردات کنن چی میشه نتیجه؟ نتیجه این میشه کارخونه ها بسته میشن، کارگرها بیکار میشن، تورم افزایش پیدا میکنه. و از همه مهمتر، تو هم چند روز پیش من داشتم روزنامه رو میخوندم، 3-4 روز پیش روزنامه های ایران میگفتن که دولت اعلام کرده که رشد تورم و بیکاری در واقع پایین اومده. ما تورم رو یک عددی کردیم، یعنی مثلا تا قبل از 10 میشه یک عددی.
بله.
خب چطور ممکنه این تورم در صورتی که روز به روز بیکاری افزایش پیدا میکنه تورم این؟ اصلا بیکاری زایده شرایط تورمیه.
بله.
چطور ممکنه تورم یک در بیکاری خودشون میگن حدود 20% ما بیکاری داریم.
بله.
اگر بنا باشه بیکاری 20% باشه، تورم 9% باشه یا 9.5% باشه، ممکنه رشد بیکاری وقت یک رقمی نباشه؟ خب باید رشد بیکاری هم یک رقمی باشه. تورم توی ایران روزانه رشد میکنه. خب وقتی که روزانه رشد کرد دیگه بیکاری کاهش پیدا، بیکاری بیشتر میشه. درسته؟
بله.
حالا نرخ تورم جدا از آثار فراوان اقتصادی به عنوان یکی از شاخصهای بی‌ثباتی اقتصاد مطرح امروز، و هر که نرخ تورم رشد اون بیشتر باشه، اون مسلمه افزایش نرخ تورم بیانگر رکود اقتصادی، رکود اقتصادی باعث افزایش بیکاری میشه. این وضعیت در واقع ایران از نظر اقتصادی. امروز شما اگر اخبار ایران دنبال کنید به طور مرتب کارگرای کارخونه ها، کارگران چه هفت‌تپه، نیشکر، اینها با وارد کردن زیاد از حد شکر کارخونه شکر در واقع هفت‌تپه، نیشکر هفت‌تپه و نیاباد شوشتر در واقع برشکسته کردن. اینقدر در واقع شکر وارد کردن. این شکر که اون وقت چی میشه؟ ما مواجه هستیم با کارگرای تظاهرات کارگرای هفت‌تپه و تظاهرات کارگران در واقع کاغذسازی کارون.
بله.
این در زمینه. از زمینه‌های دیگه ورود محصولات فراوان در واقع وقتی وارد میشه، خب محصولات مختلف وارد میشه. این همه ما سرمایه‌گذاری کردیم برای فولاد مبارکه. اگه خاطرتون باشه ما چقدر سرمایه‌گذاری ایران کردیم.
بله.
هم پول این ملت هستن دیگه وقتی جای سرمایه‌گذاری. اینقدر اینا فولاد در واقع از چین، اون هم فولاد نوع خراب از چین در واقع وارد کردن که محصولات فولاد داخلی به دلیل افزایش واردات محصولات فولاد چینی به حدود 30% در واقع رسیده، یعنی ظرفیت کاریشو 30%، یعنی اینا 70% از توان تولیدیشو در واقع کار نمی کنه به خاطر اینکه فولاد چین میارن و فولاد چینی میارن. اینا همون رشوه هایی هستند که به چین و روسیه میدن و اجناس بنجلشون میخرن که شاید مثلا در تحریم ها سازمان ملل اینها شرکت نکنن، شورای امنیت اینها در ولی نتیجهش میشه نتیجهش ورشکستگی اقتصادی ایران میشه، نتیجهش بیکاری مردم میشه، نتیجهش اینکه کارخونه های نساجه، همونطور که با یکی از دوستای کارخونه دارمون حرف میزدم که میگفت آقا کارخونه های نساجه امروز روز به روز یکی پس از دیگری دارن بسته میشن، کارگران نساجی امروز در اکثر شهرها در حال تظاهرات هستن، اکثر کارخونه ها حقوقشون کارگران حقوقشون 3 ماه یا 6 ماه دریافت نکردن، اون با زندگی گرانی که توی ایران هست. این وضعیت اقتصادی ایران.
جناب واسکو، پس بدین ترتیب اگر قیمت نفت همینجوری بالا بمونن وضعیت اقتصادی بدتر میشه، برای اینکه هم دولت و هم جامعه به نحوی وابسته تر میشن به درآمد نفت و تبدیلش به ریال و از این طرف واردات، اگر پایین هم بره که گرفتاری بیشتر میشه.
وقتی بنیاد اقتصادی خراب باشه هر کار مثبتی هم میتونه منفی میشه نتیجه.
بله.
یعنی هر کار مثبتی معمولا، فرضاً شما حساب کنید آمریکا یا فرانسه اسلحه میفروشه، خب اسلحه میفروشه که چی کنن؟ که در واقع کارخونه هاشون کار کنن، ماشین میفروشن که کارخونه هاشون پول بیاد، درآمد ده. خب این درآمد برای رفاه مردم و رفاه بودجه دولت استفاده میکنن. خب اینها بنیاد اقتصادیشون درست، ولی خب بنیاد اقتصادی ایران وقتی معیوبه هر کار مثبت به هر جای دست بزنن خراب میشه. این دارن میخوان درست کنن، اون ور خراب میشه. به قول این دوست اقتصاددان ما میگه هیچ انتظاری نباید ما داشته باشیم، مگر اینکه شروع بشه همزمان با اصلاحات اقتصادی هم صورت بگیره. بلا غیر این صورت اقتصاد ایران میگفت کاملا ورشکست است. یعنی ایشون که اصلا، حالا من که اقتصاددان نیستم و ایشون استاد دانشگاه هستن، اقتصاددان هستن که اساسیت معروف، میگفتن هیچ راه حلی نداره. بخاطر اینکه دولت ایران میگم نه حرف بانک جهانی رو گوش میده، نه حرف اقتصاددانهای ایران رو گوش میده، حرف هیچ کس رو گوش نمیده، خودش هر کار میلش میکنه، یه مشت آدم بی صلاحیت میذاره سر کار. خب نتیجه کارم همینه دیگه.
بله.
چیز خراب خرابتر میکنه.
جناب راسکو، با این وضعیت وضع معیشتی مردم بس باید بسیار بد شده باشه، همجوری که شما در این گزارشم اشاره فرمودید. میشه خواهش کنم که از مشاهداتتون در این زمینه هم صحبت بکنید، ببینیم مردم چگونه سر میکنن با این وضعیت نابسامان اقتصادی؟
بلا وضعیت اقتصادی مردم، معیشتی مردم هم وضعیت بسیار دردناکه. یعنی واقعا باید ماها چون اینجا هستیم، خود ما هم بعد از 2 سال یا 6 ماه که میمونیم یاد میمیره در ایران چی میگذره، ولی واقعا مردم زندگی اسفباری دارن. یعنی درماندگی اقتصادی دولت انعکاسش در واقع توی زندگی و معیشتی مردم هست و مردم هم درمانده کرده از نظر معیشتی. من اتفاقا برای صحت حرف همین دوست من، به خاطر اینکه خودم خوب شاید یه آدم کنجکاوی هستم، علاقه به این مسائل دارم که ببینم مسائل اجتماعی چطورم، مردم چطور زندگی میکنن، و با آدمای مختلف سعی کردم توی ایران تماس بگیرم، فان به خاطر اینکه آگاه بشم از این سخنان این دوست اقتصاددانون، سعی کردم از طریق با یکی از اساتید برجسته در واقع ایران که توی مسائل اجتماعی اینا وارده، با ایشون هم تماسی برقرار کردیم، یعنی ملاقاتی برقرار کردیم و در واقع ایشون هم ملاقات کردیم. من سعی کردم به صورت زیرخانه این سوال ازش بکنم، بهش بردم که دوست محترم، شما فکر نمی کنین که وضعیت مردم خوبه و چون وضعیت مردم خوبه مردم به این نوعی همزیستی می کنن با رژیم و اعتراضاتشون کمه؟ اونشون میگفتن اولا اعتراضات مردم نه کم نیستن، بیشتر باید بگیم عقلانه هست تا کم هست. حالا من وارد این بحث نمیشم چون اون خب جنبه های سیاسی داره، ولی ایشون یک بحث خیلی جالبی کردن اون روزی که من باشون ملاقات، میگفتن اگر وضعیت اقتصادی مملکت خوبه خب باید سر سفره مردم هم وضعشون خوب باشه، در صورتی که میگفت از نظر آماری تحقیقاتی که دانشجویان میرن انجام میدن و حالا به عنوان یک مقاله رساله هر چیزی دیگه که میارن بالاخره به ما نشون بدن، میگفتن که سبد خرید مردم روزانه نمک هست، روغن هست، آرد یا شکر. حالا نمک یا شکر یا آرد. البته این آرد هم میگفتن خب میتونه این آرد نون باشه به جاش، ولی منظورش این که آرد به صورت کلی میگفت از نظر علمی ما به نون هم میگیم آرد.
بله.
درسته. میگفت اینا هستن. میگفت اون وقت سبزیجات مثلا مثل گوجه، مثل بادنجون، مثل سبزی خوردن که جز غذاهای روزانه مردم معمولا توی ایران سر سفره غذایش هم روز هم شب به خصوص نهار حتما سبز خوردن است. اینها شده دو روز یک بار و حبوبات مردم سه روز یک بار، یعنی عدس، لوبیا، این چیزها را مردم سه روز یک بار میتونن بخرن. بعد میرسیم به گوشت. میگفت گوشت هفته یک بار مردم میتونن بخرن، یعنی وضع اقتصادیش اینطوره. اون وقت مرغ و تخم مرغ و مرغ و تخم مرغ و هر 15 روز یه بار میتونن بخرن. ماهی رو هر ماه یک بار میتونن بخرن، تازه اگر توان مالیش داشته باشن. بلا عمدتا ماهی جزه در واقع لیست غذای مردم نیست در سفره، ولی طبق در جمع وقتی جمع بندی میکنیم میبینیم ماهی یک بار مردم میخرن ماهی را.
بله.
خب این وضعیت در واقع معیشتی مردم. شما وقتی حساب کنید که خرید روزانه تون بشه شکر و روغن و آرد، خب دیگه توانایی چیه؟ به قول ایشون میگفتن این نیست، وقتی ما میگیم مردم گرسنه به این معنی نیست که مردم نون نداره. مردم میتونن برن دم یه رستوران بگن آقا بابا تو رو خدا تو رو ما غذا نداریم بخوریم، یه ذره غذاهای پسمونده تون بدیم بخوریم و میدن هم. این نیست. مردم امروز از نظر اون چیزی که به عنوان مواد اصلی غذایی در واقع در معیشت هست، در فشار و درموندگی و شرایط بسیار درناکی دارن. مثلا ایشون می فرمودن که کودکان ایران اساسا تخم مرغ و مرغ و گوشت و میوه اینا نمیتونن بخورن. عمده غذای اینا یا نونه یا نون و سبز خوردنه، یا نون و سیب زمینیه، یا پیاز نونه، یا سیب زمینی خالی سرخ میکنه پدر مادرشون میخورن. این وضعیت هست. شما غیر ممکنه با کسی بشینین که از وضعیت اقتصادی خودش ننال، بخصوص اگر در سطح میانه جامعه به پایین باشه.
بله.
یعنی کافی در ماشین سوار بشین، تاکسی سوار بشین و با مردم حرف بزنین. مردم همیشون از این وضعیت بسیار ناراضی هستن. آقای بود بازنشسته میگه من قدیم در قبل از انقلاب 900 تومن من حقوق داشتم. 900 تومن خودم میخوردم، زن و بچه‌م میخوردن، به پدر مادرم میدادم، پسندازم میکردم. حالا میگو من حقوق بازنشستگیم 300,000 تومنه، 300,000 تومنم از همین رانندگی تاکسی در مادن. میگو من هنوز توانایی در واقع یه زندگی مرفع ندارم، یعنی یک زندگی راحت نه مرفع. خب این باید خوابشه ببینن یه آدمی که مثل حالا دستن دازه 65 سالگی، مثلا شما فکر تصورشو بکنیم که یه آدم مثلا 65 سال تو اون دودهای تهران واقعا چقدر باید زحمت بکشه که بتون 300,000 تومن در روز در ماه
بگیره.
حتما 12 ساعت باید 10 ساعت وقتش بذاره کار کن. این هم در واقع وضعیت معیشتی مردم که نمونه آوردم سر سهمیه بندی بنزین که در همون گزارشی که عرض کرده سر
بله.
که آقایی خودکشی میکنه به خاطر اینکه نمیتونه زندگی خودش در واقع اداره کنه، و ایشون به خاطر اینکه به سهمیه بندی باعث میشه که نتونه کار مسافر کشی بکنه دست به خودکشی میشه. یک جوان 27 ساله.
بله.
یا اینکه مثلا با کسی دیگه بحث میکنه میگه آقا من برای اجاره خونم مایی 200,000 تومن میدادم، حالا 200,000 تومن شده 400,000 تومن، من تمام حقوقم 400,000 تومن، آقا من چیکار باید بکنم؟
بله.
این وضعیت معیشت مردم است.
جناب واسکو، وضعیت دانشجویان به چه صورتی است در این شرایط فقر اقتصادی؟ خانواده
از نظر معیشتی یا از نظر مبارزاتی؟
از نظر معیشتی، با توجه به درآمدی که خانواده ها دارن.
از نظر معیشتی خب مثلا دانشجو ها خب عمدتاً پدر مادرها خودشون پول میدن و اینها عمدتاً یا شب برمیگردن خونهشون با پدر مادرشون غذا میخورن، یا اینکه در روز خب اکثر دانشگاه یک سالن ناهارخوری دارن که اونجا ناهارشون میخورن یا یه ساندویچ میخورن و عمدتاً از مزیدگی خوراکی چندان مشکلی در واقع اگر من این که افراد باشن که خودش سالم، من با اون آدم ها تماس نداشتم راستش تماس نداشتم نمیتونم از خودم، ولی با دانشجوهایی که تماس داشتم عمدتا افرادی بودن که از نظر مالی از طرف والدینشون تامین میشدن.
جناب راسکو، اشاره فرمودیم به یک آقایی که فرمودی خودکشی کردن به دلیل مشکلات مالی زیاد. به نظر میاد که این فشارهای اقتصادی به این صورت باید یک آسیب‌های اجتماعی خیلی شدیدی روی مردم بیاره، به خصوص مثل همین خودکشی یا دیگر زمینه ها. خواستم ببینم که، خواهش کنم اگر در این زمینه هم مشاهداتی داشتیم بفرمایید.
ولی من بیشتر این اطلاعات هست که من که یا از طریق روزنامه ها عمدتا خب مطالعه می کردم به دستم می رسیدن، یا اینکه با مردم کردم. ولی اون چه مسلمه از نظر اجتماعی وضع ایران بسیار خراب، آسیب های اجتماعی ایران هم بسیار زیادن که ما میتونیم بگیم عمدتا اینها یکی افزایش طلاقه، یکی اعتیاد زیاده، یکی بیکاری مزمنه، یکی کلاهبرداری، خشونت خانوادگی و افزایش در واقع دختران و پسران مجرده که من این رو باز هم جز آسیب‌های اجتماعی میذارم، یکی اقدام به خودکشی آدم کشیه و از همه مهمتر اگر توجه داشته باشین متاسفانه نبود اخلاق. این هم یکی از معضلات واقعا اجتماعی ماست، یکی از آسیب‌های اجتماعی ماست، چون اعتماد اجتماعی میدونی خب ضامن نظم اجتماعی جامعه میشه. شما تصور کنین همین رادیویی که شما دارین، درسته؟
بله.
با دوستانتون که در واقع اداره میکنین این رادیو رو.
بله.
خب این به صورت یک شرکت، یک سازمان، یک جمعی هست که دارن بر اساس یک نظمی کارشون ادامه میدن. خب اگر این سازمان یا این شرکت یا این جمع بینشون در واقع اخلاق نباشه، به همدیگه اعتماد نداشته باشن، آیا میتونه این سازمان یا این تشکیلات یا این جمع ادامه پیدا کنه؟ نمیتونه ادامه پیدا کنه.
منظورتون از اخلاق چیه جناب یاسکو؟
همین که مردم دزدی میکنن، کلاهبرداری میکنن،
دروغ میگن.
کلاهبرداری دزدی الان یکی از آسیب‌های بسیار شدید در واقع جامعه ماست. شما یکی از دوستان میگه من رفتم بانک 2,050,000 تومانی گرفتم، درسته؟
بله.
آقای پستر من بوده، گفتم من پول در واقع خورد زیاد دارم، اگر به فرق نمی کنه شما این 2,050,000 تومانی تو به من بدین، اینم 100,000 تومان من می شمارم به تو می دم، اینم شمارده گفته 100، یعنی خود پول خود کسی که پول خورده 1,000 تومانی داده، که این فرد می گفت من این 2,050,000 تومانی بهش دادم، وقتی که اومدم خونه نگاه کردم این به جا 100,000 تومان 90,000 تومان به من داده. این حالا یه چیز خیلی 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 کوچولوشه دیگه. یکی از دوستان من میگفت که من رفتم به اصرار یکی از دوستانم بلیت هواپیمایی بگیرم، اون من میخواستم بیام اروپا، در واقع باسی پاسپورت من میدیدم، بلیت پاسپورت من آژانس مسافرتی برداشته برده. خب اینا کلاهبرداری، اینا دزدی دیگه، یه نوع اینا بی اخلاقی در واقع، اینها بی اخلاقی. به قول سعدی الناس على دین ملوک هم دیگه، وقتی که آقای احمدی نژاد در روز روشن میره اعلام میکنه ایران آزادترین کشور دنیاست، یکی از دوستان من میگفت آقا چرا این حرف میزنه؟ بودی آدم دروغو کارش چیه؟ کارش جز دروغ گفتن چیز دیگه هست؟ اگر راست بگه خب میشه آدم راستگو.
بله کاملا.